اعلام ساعت 11 از استودیوی پخش رادیو تهران صدای پایتخت دعوت میکنم از شما خوبان که بعد از پخش پیام‌های بازرگانی این ساعت برنامه زنده ذره‌بین رو از رادیو تهران بشنوید.
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه، در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم. جشنی است به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را، آنان که عشق کاشتند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. پرداخت فطریه و کفاره از طریق سامانه‌های mdad.ir و شماره 388-77-1-.
ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت،
سیاسی،
اجتماعی،
اقتصادی،
فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا برطرف نمی‌کنن.
10 روز پیش کارت
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همون هم پیغام گذاشتم، همان از یک در واقع عملکرد نداشته شو مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی تهران. تسلیت عرض می‌کنم سال روز ارتحال جانسوز حضرت امام رحمت الله علیه رو خدمت شما شنوندگان گرامی و عزاداران عزیز. در برنامه ذره‌بین امروز که تا دقایق دیگری در خدمتتون ادامه برنامه رو پی خواهیم گرفت، بنده هومن عرب شیرازی در خدمتتون هستم از شبکه رادیوی تهران با موضوع روز جهانی محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه. در این دو مورد که در واقع با هم ارتباط هم داره قرار هست که در خدمت مهمان گرامی باشیم که به صورت حضوری جناب آقای مهندس رستگاری عزیز رو داریم از اداره محیط زیست استان تهران که ایشون معاونت نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران هستند و همچنین آقای دکتر تجریشی که معاونت محترم محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. فاصله میگیریم از اتاق فرمان، در ادامه در خدمتتون هستم. مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و عزاداران گرامی سال روز ارتحال حضرت امام رو تسلیت عرض میکنم و همونطور که نمیدونم میدونید یا نه، 15 خرداد روز جهانی محیط زیست هست و در کشور ما به دلیل اینکه این روز با یوم الله 15 خرداد مقارن هست به روز 16 خرداد منتقل شده مراسم این روز. و اولی ما سعی کردیم در سه‌شنبه‌ها که معمولاً به موضوعات چالش‌های زیست‌محیطی می‌پردازیم تقریباً همیشه، امروز رو در خدمت دوستان زحمتکش و عزیز و سایمون باشیم در سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه تا در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. آقای مهندس رستگاری خیلی خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. عرض تسلیت ساروز درگذشت امام راحل رو دارم خدمت شنوندگان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان رو از درگاه ایزد منان دارم. امیدوارم که ماه رمضان فرصتی بوده باشه که هممون بتونیم یک در واقع بازنگری در رفتار و کردارمون داشته باشیم و از این فرصت به دست اومده استفاده بهینه رو برای بازسازی روحمون داشته باشید.
خیلی متشکرم. من همین ابتدای برنامه سامانه پیامک برنامه رو هم اعلام میکنم، 3094 و تلفن های ارتباطی برنامه مون که همکار عزیزم آقای قائم حاصل مهری زحمت ارتباط با شما رو خواهند کشید. اگر عزیزان انتقاد پیشنهاد یا سوالی داشتن میتونن با تلفن 22-65-24-65 22-65-24-66 تماس بگیرن. اگر فرمایشی داشتن، سوالی، انتقادی، صحبتی، موردی بود در خصوص روز جهانی محیط زیست و موضوع احیای دریاچه ارومیه، از این طریق به ما انتقاد در خدمتشون خواهیم بود. آقای مهندس رستگاری، همین ابتدای کار، اصلا روز جهانی محیط زیست به چه دلیل انتخاب شده؟ برای شنوندگان از اون بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، خب روز جهانی محیط زیست در سال 1972 نامگذاری شد. اون موقع در واقع در استکهلم سوئد یک نشست بین المللی با حضور همه رؤسای کشورها برگزار شد و برنامه محیط زیست سازمان ملل تصویب شد. از اون به بعد روز 5 ژوئن رو به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری کردن. واقعیت هم که استش که شما روزهای مختلفی رو در طول سال به عنوان محیط زیست داریم یا مرتبط با محیط زیست. فرض کنیم همین روز گذشته، بله، ما بحثمون روز جهانی دوچرخه بود،
بله،
یا توی فروردین ما روز جهانی آب رو داریم، اردیبهشت ما روز زمین رو داریم. در واقع ما روزهای متعددی رو داریم به مناسبت‌های مختلف مثل تنوع زیستی و جنگل. چرا این نامگذاری‌ها میشه؟
بله.
به دلیل اینکه خب ما اهمیت موضوع رو می‌خوایم برسونیم دیگه. وقتی نامگذاری میشه یه موضوعی یا انقدر یک دستاورد خیلی بزرگی است که به اون مناسبت نامگذاری میشه، یا یک موضوعی که داره به بحران تبدیل میشه و میخوایم نظرات مردم و مسئولین رو جلب کنیم به اون موضوع که این نامگذاری انجام میشه.
بله.
خب حالا اگر یه بررسی ساده اگر داشته باشیم، ما چند تا مؤلفه که بیشتر نداریم محیط زیست رو تشکیل میده. بحث آب هست، خاک هست، جنگل ها هست، تنوع زیستی هست. در کل دنیا و در ایران بیشتر تمام این مؤلفه ها با بحران مواجه هستن. شما فرض کنیم در خاک، در کشور ما بالاترین میزان فرسایش خاک رو در کل دنیا داریم.
بله.
در جنگل ها هر سال داره از میزان جنگل ها در کل جهان و از جمله در ایران داره کاسته میشه و این داره به سمت یک بحرانی پیش میره. در تنوع زیستی خب مثالش رو همه مردم میدون. در ایران خب یک زمانی ما گربه سانان بزرگ داشتیم مثل شیر، مثل ببر، ولی بله الان اثری ازشون نیست. به زود
فقط تو باغ وحشان،
بله، با کلی افتخار رفتیم.
ببر مازندران رو نه، فقط شیر ایرانی،
فقط شیر، با کلی افتخار رفتیم دو تا شیر رو آوردیم که حالا اصلا اونا هم که اصلا میدونید که اونا جنبه باغ وحشی داره، اصلا بحث احیا اینها توش نیست. بحث یوز پلنگ خب با خطر جدی مواجه است. حالا خوشبختانه پلنگ به دلیل اون سازگاری که با محیط داره و اون در واقع توانمندی‌های خودش وضعیت بهتری داره،
بلی چون سازگارتر هست.
سازگارتر هست بله، وگرنه ما لطفی به پلنگ هم نکردیم.
بله واقعا.
خب تو تنوع زیستی اینجوری است، البته اینایی که عرض میکنم در کل دنیا هست، یعنی شما مثلا این بحث پالم که انقدر مطرح میشه، پالم حالا بالاخره روغن خوراکی هست، ولی آسیبی که زده تمام جنگل‌های مناطق حاره‌ای رو دارن بله. میبرن و نخل میکارن.
نگرانی دانشمندان سازمان
دقیقاً این موضوع جدی است.
سازمان ملل بله.
خب اگر
واحد محیط زیست در سازمان
دقیقاً بلد. شما بر بحث آب اگر بروی،
من فقط یه عذرخواهی بکنم، جناب آقای دکتر تجریشی عزیز پشت خط تماس تلفنی من هستن، معاونت محترم محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشورمون، اگر از می یک گفتگو با ایشون داشته باشم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر تجریشی عزیز و سال روز ارتحال حضرت امام رو هم خدمتون تسلیت میگم، با آرزوی قبول اطاعت برای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب آقای عرب شیرازی عزیز من هم سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق اطاعت عبادات عزیزان و تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. با گرفتاری که شما آقای مهندس رستگاری دارید محبت کردید که به هر حال تونستیم امروز رو در خدمت
سلام عرض
میکنم. بنده هم عرض سلام دارم آقای دکتر، شاگرد شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، اگه اجازه بدین ما ادامه صحبته آقای مهندس رستگاری رو بشنویم و در ادامه من یکی دو دقیقه در خدمتتون هستم.
من در خدمت.
خواهش میکنم.
با کسب اجازه از استادم آقای دکتر تجریشی عرض کنم خدمتتون که همونطور که عرض میکردم به هر حال ما مؤلفه های زیست محیطی در کل دنیا تحت تأثیر قرار گرفتن، تحت تأثیر رشد شتابان صنعت و بهره برداری بی رویه که انسان ها داشتن، بنابراین این نامگذاری روز جهانی محیط زیست یک تلنگری هست برای کل مردم دنیا و مسئولین دنیا که برن به سمت سیاست گذاری هایی که موجب بهبود این وضعیت بشه، نه مثل کشور آمریکا که الان تمام بحث در واقع تعهدات اقلیمی رو به راحتی نقض کرد و در واقع این نشون دهنده این هستش که هنوز اهمیت موضوع برای مسئولین اونجا حداقل دست کم آگاه نشده. حالا اگه اجازه بدید ما در خدمت
هستیم. خواهش می‌کنم، اجازه ما دست شماست. آقای دکتر تجریشی، به هر حال حضرت عالی مدیر برنامه ریزی و در واقع به نوعی ستاد احیای دشت رومیه هم هستید و غیر از اینکه معاون محترم محیط انسانی سازمان محیط زیست هم تشریف دارید و امروز ما با تعجب صحبت‌های اخیر جناب آقای روحانی هم که در واقع صحبت داشتن که میگفتن اقدامات دولت و کارهای خوبی که انجام شده را هیچ وقت از صدا و سیما اونجور که لازم است انعکاس داده نمیشه، ولی باور بفرمایید شنوندگان عزیز، لااقل خود شما شاهد هستید که ما چقدر پیگیر اقداماتی که سازمان محیط زیست انجام میده حداقل تو این برنامه هستیم و همواره هم دوستان محیط زیست تو برنامه چالشی از ما دلخور میشن، همین که ما به نوعی به هر حال پیگیر مطالبات و حقوق عزیزانمون تو محیط زیست هستیم، مثل محیطبانای عزیز که لایحه حمایت این عزیزان هنوز که هنوز از سال گذشته تا حالا چندین سال هست البته به سرانجام نرسیده و همونطور ما تو برنامه‌های هر دفعه‌ای که داریم به نوعی پیگیر این قضیه خواهیم بود. آقای دکتر، شما در خصوص دریچه ارومیه برای مردم اطلاعات زی قیمتی دارید که میدونم جالب هست بفرمایید، با توجه به اینکه نزدیک به روز جهانی محیط زیست هم هستیم، مثلا اتفاق خیلی خوبی که افتاد برای دریچه ارومیه که بالاخره ما تونستیم جلوی یکی از ضایعات بزرگی که میتونست کشورمون رو از این بابت تهدید بکنه رو تا حد زیادی با کمک بارش‌هایی که بود بگیریم. در این مورد اقداماتی که انجام دادید برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا از جناب عالی و رادیو تشکر بکنم از اینکه من میشه شما رو به عنوان یک فرد منصف علاقمند محیط زیست و تلاشگر میشناسیم. به هر حال محیط زیست
بزرگوار
است. چیزی هستش که متعلق به هممون، مقام معظم رهبری هم اشاره کردن.
بله بله.
دولت ارتباط داره. یک موضوع عام هست. بنابراین این اطلاع رسانی ها مطمئنا کار خیر هست، شما تشکر میکنیم. به حال یکی از سوالاتی که بسیاری میپرسن و به حقم هست و اون این هستش که چه شد که دریاچه ارومیه در سال جاری با یک تحول جدی به لحاظ وسعت روبرو شد. این مجموعی از اقدامات و لطف خداوند و بارش های خوبی بوده که اتفاق افتاده و ما انتظار داریم این الگو و مدلی که بر احیای دریاچه ارومیه الان ایجاده بتواند برای احیای تالاب‌های کشور هم استفاده بشه
ان شاء الله.
من 3 تا سال رو با هم مقایسه میکنم. در سال 85-86 و 88-89 بارش های خوبی داشتیم، این بارشی که امسال داشتیم حدود 400 میلیمتر در هر کدوم از اون دو سال ما بارندگی داشتیم تا حدود اواسط اردیبهشت ماه که عمده بارش های ما در این بازه ها میاد. نکته جالب اینه که در سال 85-86 ما 16 سان نسبت به سال قبلش تراز آب دریاچه افت کرده بود.
بله.
در سال 88-89 25 سانت دیگه افت کرده بود.
بله.
چی شده که ما بارش خوبی که امسال داشتیم باعث میشه که بالای 1 متر نزدیک 1 متر و 10 سان تراز آب دریاچه ارومیه بالاتر بیاد؟ من دو تا علت عمده رو بهش اشاره میکنم. علت اول لاروبیه هایی بودش که در طی 5 سال اخیر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد. ما در آذربایجان غربی 113 کیلومتر در آذربایجان شرقی 140 کیلومتر لایروبی داشتیم که در مجموع حدود 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری که وزارت نیرو انجام داد، این باعث شد که آبها بتواند به سمت دریاچه برود.
بله.
در گذشته این آبها موقعی که میخواست به سمت دریاچه برود تبخش میشد و تبخیر میشد. پس این اقدام خوبی بود، به صورت غیر مستقیم هم کمک کرد از بابت اینی که ما هیچ خسارت فعلی نداشته باشیم. یعنی در جاهای دیگه کشور که ما این خسارت های داشتیم، ما اصلا در آذربایجان غربی و شرقی هیچ خسارتی نبود.
بله.
اقدام دومی که اینم کمک کرد به اینی که آب به پیکره اصلی وارد بشه، رهاسازی از سدها بود. ما در سالهای قبل از اینی که فعالیت‌های دستگاه اجرایی شکل بگیره، ما آب‌های خوب رو همیشه پشت سدها نگه می‌داشتیم و موقعی هم که رها می‌کردیم معمولاً با خسارت به پایین دست رها می‌شد.
بله.
اتفاقی که سال جاری افتاد خیلی نسبت به سالهای قبل تفاوت داشت. ما در سالهای قبل از حدود اسفند ماه شروع می‌کردیم رهاسازی به سمت دریاچه رو، ولی سال گذشته یه چیزی حدود 360 میلیون متر مکعب آب پشت سدهامون از سال قبل ذخیره شده بود.
بله.
ما به وزارت نیرو هماهنگ کردیم که این آبی که از سال قبل باقی مونده بود رو بتواند در حدود مثلا بهمن، اوایل بهمن رهاسازیش رو انجام بده، که الحمدلله وقتی که وزارت نیرو شروع کرد رهاسازی ها رو انجام دادن از بهمن ماه و تا اسفند ماه، ما هیچ خسارتی به لحاظ رهاسازی صدا نداشتیم و کل این آب رفت به سمت دریاچه. ما یه چیز نزدیک 2 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب آب رها کردیم از سمت صدها به سمت دریاچه که در سالهای قبل اینا معمولا باعث ایجاد خسارت میشد. پس این دوتا اقدام اصلی بود که باعث شد که الان حجم آب در پشت سدهامون ما یه چیز نزدیک الان حدود 1 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب پشت سدهامون داریم. تقریبا تمام سدهامون پره و در داخل دریاچه هم 5 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب آب داریم که تقریبا دریاچه حدود 3270 کیلومتر مربع وسعت داره، که با این وسعت و با این حجم و با این تراز آب ما انتظار داریم که انشالله بتوانیم حتی بعد از تبخیرهای زیادی که امسال چون گفتن نزدیک 2 درجه سانتیگراد هم گرمتر خواهد بود، ما بتوانیم این شرایط احیا رو که شروع کردیم از سال گذشته بعد از گذراندن تثبیت، که ما تثبیت تقریبا 3 سال بود که تراز سطح دریاچه تثبیت شده بود، که انشالله بتوانیم با اقداماتی که دنبال هستیم بتوانیم به سمت احیای کامل پیش بریم.
خیلی متشکرم آقای منتشرستگاری. به آب و خاک و هوا اشاره داشتید و همچنین اشاره کوتاه به تنوع زیستی. حالا تا جایی که فرصت داریم در حیطه اکوسیستم تهران یه بررسی از دید خودتون از بعد حالا اداره محیط زیست استان تهران، حالا ما به روز جهانی محیط زیست هم نزدیک میشیم، یه ارزیابی داشته باشیم. حالا می‌خوام از هوا شروع بفرمایید تا برسیم به نکات دیگه.
البته خب در با کسب اجازه از آقای دکتر
تایید. من فقط یه چیزی رو عرض بکنم، خواهش می‌کنم ببخشید. من از همکارانم می‌خوام که این سیستم پیامکی ما رو به روز بکنن، ظاهرا پیامک دریافت نمیشه و مشکل داره. ببخشید، عذرخواهی می‌کنم.
ببینید، خب شهر تهران و استان تهران موضوع بسیار پیچیده‌ای داره، برای اینکه ما شما حدود شاید 20% از جمعیت، خدمت و صنعت کشور در کمتر از 1% از وسعت کشور مستقر شده. خب این بارگذاری انبوه جمعیتی و مواردی که در شهر تهران باعث وجود داره، باعث شده که خب ما با انواع و اقسام مشکلات زیست محیطی مواجه بشیم. این در واقع نبود آمایش سرزمین در کشور یا دست کم جدی نگرفتنش در کشور باعث شده که خب ما انبوهی از معضلات رو در یک نقطه متمرکز کنیم.
بله.
در استان تهران خب ما از گذشته با مشکلات جدی آلودگی هوا مواجه بودیم. خب یک زمانی حدود 170-180 روز از سال فقط مونوکسید کربن در هوای تهران دچار اشکال بود، یعنی ما اون موقع ذرات معلق با قوت کمتر از 2.5 میکرون رو اصلا اندازه‌گیری نمی‌کردیم. خب اگر اندازه می‌کردیم شاید چه بسا بیشتر هم تعداد روزهای آلودمون بود. خب منتها اتفاقاتی که افتاد از سال 93 که دولت محترم در واقع اولین برنامه کاهش آلودگی هوا رو به صورت عملیاتی، البته ما یک برنامه در سال 79 داشتیم که خب اون هم واقعا برنامه خوبی بود و بله. اثراتش رو ما دیدیم، همون که حذف مونوکسید کربن از هوای تهران و شهرهای بزرگ کشور نتیجه اون برنامه بود. خب این برنامه تصویب شد، منتها خب این برنامه یک مصوبه دولت بود. اتفاق خوبی که افتاد در سال 96 در واقع این برنامه به صورت روح کلیش در قانون هوای پاک متولور شد و زحماتی که آقای دکتر تجریشی و مجموعه سازمان محیط زیست داشتن در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون بود. خب اینها ابزارهای مدیریتی کیفیت هوا رو دست تصمیم گیران قرار داد.
بله.
شما نتیجه اینها رو اگر مشاهده کنید، ما در سال گذشته صرفاً 59 روز ناسالم برای بله. گروه‌های حساس هوای تهران شاهد بود. 28 روز هوای پاک رو ما در تهران داشتیم، در حالی که در سال 91-92 تعداد روزهای پاک تهران فقط 3 روز بود. یعنی آیا ما در اون سالها بارندگی نداشتیم؟ آیا باد نداشتیم که فقط 3 روز هوای پاک داشتیم؟ نکته بسیار درستی را آقای دکتر تجریشی در فرمایشاتشون داشتن، این هستش که در واقع یک سری اقدامات شما باید انجام بدید، نتیجهش با شرایط اقلیمی نتیجه مطلوبی
از همین الان شنوندگان ما، حالا من بگم وضعیت دریافت پیامکامون درست شد، احتمالاً تلفن هم میتونیم داشته باشیم. 2265-2466 2265-2465 رو هم میتونن بگیرن و با ما صحبت کنن. 3094 هم سامانه پیامکمون هست. یه مخالفت هایی با صحبت های شما آقای دکتر تجریشی داشتن شنوندگان عزیزمون، من فقط همین رو اشاره بکنم که شنوندگان عزیز و مهربان ما، اگر که لایروبی های لازم برای آبگیری درچه ارومیه صورت نمی گرفت قبل از این بارش هایی که اومد و سیل هایی که داشتیم، باور بفرمایید به گفته کارشناسان نبنده، تو برنامه قبلی اگر میشنیدین کارشناسان به این قضیه از آن داشتن، این لایروبی اگر انجام شد 2-3 هزار نفر فقط تو همین منطقه جان خودشون رو از دست دادن به خاطر همین لایروبی که انجام شد و جانشون نجات شد و این ساخت و سازایی که اطراف رودخانه ها وجود داره و شما خیلی بهتر از من میدونید شنوندگان گرامی، هرچند که بارش ها خیلی خوب بوده ولی تا مسیر عبور و مسیر آبگیری دریاچه ارومیه باز نشه و تمهیدات لازم به کار گرفته نشه، باز اون اتفاقی که باید بیفته نخواهد افتاد. از بین پیامک هایی که دوستان داشتم، من به پیامک آقای احمد رضا میر اشاره می کنم که دوستمون برام پیامک زدن مورد لطف قرار دادن ما رو، و همچنین عزیزی که با 0919-399-94 پیامک دادن و انتقاد کردن که آب اومده بالاخره دریاچه ارومیه پر شده، چرا دوستان میگن که ما مثلا زحمت کشیم این کار رو انجام دادیم. آقای مهندس رستگاری ببخشید میونه صحبت‌های شما من خواستم اشاره کنم، برای هوای تهران هم، حالا آقای دکتر تجریشی ما رو دارن، برای هوای تهران هم راه حل‌ها میتونه خیلی ساده باشه آقای مهندس، ولی ما متاسفانه الان چندین و چند سال آنچنانی که باید حریف خودروسازامون نشدیم که خودروها رو بروزتر بکنن و گازهای آلاینده کمتر بشه، هرچند که ما مشکلاتی هم در نوسازی اتوبوس‌ها، ما خودروهای سنگینمون، وضعیت سوخت گازوئیلمون داشتیم که این قضیه به هر حال به نوعی افزایش آلودگی بوده، ولی خب به هر حال به زحمت شما و دوستانمون توی معاینه فنی شهرداری و عزیزانمون مثل آقای دکتر تجریشی که در سازمان محیط زیست هستن و قوانین خاصی رو اجرا و تدوین میکنن و زمینه رو لازم میکنن برای شرایط بهتر، قطعا میتونه بهتر از این باشه. اگر فرمایش دیگه داریم بفرمایید در این خصوص.
ببینید در حوزه آلودگی هوا، خب این در واقع عرضی که من دارم نتیجه فرمود. زحمات خود مجموعه دکتر تجریشی در معاونت محیط زیست بله. انسانی سازمان محیط زیست هستش، ولی حالا قطعا خدای دکتر هم تو در واقع تکمیل خواهند کرد. ولی ببینید من چند تا اقدام رو مثلا مثال میزنم که فرض کنیم اگر این اقدامات اتفاق نمی افتاد چه اتفاقاتی برای ما میفته. ببینید الان در تهران و اکثر شهرهای کشور داره سوخت گازوئیل استاندارد و بنزین استاندارد توزیع میشه. سازمان محیط زیست دفتر پایش که زیر مجموعه ما دکتر تجریشی هست و هم ادارات تابعه که ما هستیم، در واقع اینا رو اندازه‌گیری میکنیم و رصد میکنیم. فرض کنیم این در واقع بنزوئیلی که الان 50 پی پی ام گوگر داره با همون کیفیت قبلی در واقع توزیع میشد در سطح شهر، من با اطمینان به شما عرض میکنم که هر چقدر ما بارندگی داشتیم هیچ بهبود کیفیت هوایی رو مشاهده نمیکردیم، چون من حداقلش اینه که چندین سال 9 سال در واقع در حال این مسئولیتی که دارم اندازه‌گیری آلودگی هوای تهران هست و این عددها رو دیدم. ما روزهای زیادی داشتیم که بارندگی داشتیم و هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس بود. خب اینها ببینید یک در واقع میگن از در پاسخ به اون دوستمون عرض
بله.
که بله میگن بله. که از شما حرکت خدا برکت
بله
در واقع تا ما کار نکنیم هیچ کدوم از عوامل اقلیمی هم نمیتونه کمک کال ما باشه.
سپاسگزارم. بله قطعا همینطوره. آقای دکتر تجریشی عزیز
خدمت
از بنده است قربان. آقای دکتر تجریشی، نمه های خوب لوجی که دریاچه ارومیه که رو به بهبود و فزونی هست رو برای شنوندگان عزیز ما میفرمایید در اثر این افزایش عمق که داشتیم؟
ببینید ما در خدمت شما عرض بکنم به 2 سال پیش مطالعاتی رو شروع کردیم در رابطه با این آبای جدیدی که ما به سمت دریاچه فرستادیم چه اتفاقی در کف دریاچه افتاده، چون بسیاری از متخصصین در داخل کشور اشاره میکردم که این دریاچه دیگه ولش بکنیم دیگه امکان نداره احیا بشه.
ناامید شده بودن.
بله ناامید شده بودن. بله ما همیشه این لیوانو یکی پر خالیشو میبینه، یکی خالی میبینه، یکی خود لیوانو میبینه، همیشه این مشکل رو داریم و طبیعی هم هسته. ما در 2 سال پیش یک مطالعه رو به سازمان فضایی دادیم و اینها اومدن کف دریاچه رو بررسی کردن. نکته جالب این که ما در سال 1396 رسیدیم به کف دریاچه در سال 1393-94.
بله
یه هنوز این بارش ها و اقدامات و ورود نزدیک 3-4 میلیارد متر مکعب آب در سال جاری وارد نشده بود. دارین یه خبر خوب هست که دریاچه قابلیت احیا شدن رو دارد به لحاظ فنی و نمک‌ها رو میتونه خدمت شما عرض بکنم حل بکنه. یه خبر خوب دیگه این هستش که ما تقریبا 70% تمام کانون‌های تولید گرد و خاک رو با کمک دستگاه‌های اجرایی و خود مردم که شناسایی شده بود اینها همه مشکلش حل شده و انتظار ما این هستش که انشالله حدود نیم متر دیگه ما بتوانیم به بالا اومدن آب دریاچه کمک بکنیم که من این کمک کردن رو بعدش الان توضیح میدم چه اتفاقی میفته. ما میتوانیم 95% کانونهای تولید گرد و خاک رو کاملا زیر آب ببریم که هدف ما هم همین هست که بله یعنی ما واقعا به لحاظ ایجاد خسارت برای مردم بتوانیم این زمینهای خسارت رو از بین ببریم.
بله
نکته ای که هستش اینه که ما تا کنون 60% منابع مالی که هزینه کردیم جزء پروژه های بوده که تازه از آخر امسال و 3 ماهه 1399 تبدیل به آب میشه.
بله.
بنابراین